بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، فاسلك بنا محجته. شام شهادت آقا امام باقر علیه السلام، اظهار روح مطهر حضرت، صلوات نعت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه.
بحث محاسبه بودیم، قبلش یک تذکری راجب جایگاه آقا امام باقر علیه السلام بدیم. ببینید، زمان آقا امام باقر علیه السلام و آقا امام صادق علیه السلام موقعیتی برای قیام، خصوصا برای حضرت آقا امام صادق علیه السلام، مهیا شد. بعض از افراد بیامدن و خدمت حضرت اعلام آمادگی می کردند که ما با شما حاضریم بیعت کنیم تا علیه هیئت حاکمه بجنگیم. بعد آقا به اینها جواب مثبت نمیدادن و حتی تو بعضی از روایات وقتی که مثل منصوری حضرت رو با شدت و حدت و توبیخ برخورد میکنه با حضرت، که شنیدن بعضی از دوستداران شما مثلا خرابکاری میکنند، بعد حضرت به اون فهمن که شما گذشت کن. و این برای بعضی از افرادی که خیلی روحیه جهادی دارن به اصطلاح قابل درک نیست که امامی بیاد مثلا به یک حاکم جائر بگه که شما بگذر، ببخش، ندید بگیر. نقطه این قضیه برمیگرده به اهمیت و اون جایگاه فهم. فهم دین بعد از رسول خدا، در زمان رسول خدا عمده مردم بسیط بود ذهنشون، غیر از انگشت شماری از خواص، خب مردم آمده بودن و مسلمان شده بودن و عمل خیلی از وقتا خالصانه هم داشتن، اما ادراک عمیق نداشتن. داریم کسایی که به اندازه‌ای که می‌دانن اخلاص می‌ورزن، این خیلی خوبه. مثلا یک فرد مثلا روستایی ساده دلیه، اما همون مقدار که می‌دونه عمل می‌کنه، خالصانه هم عمل می‌کنه. مسافت اگر بین علم و عمل پیدا بشه، اونجا اول بدبختیه. خب کار نداریم. بعد آقا رسول اکرم این کمبود آگاهی کار دست مردم داد. دو تا مطلب، یکی جهل و ناآگاهی و یکی دنیا طلبی، کار رو خراب میکنه. آقا نام باقر علیه السلام میراثی از مردم به دستشون رسیده که بعد از رسول خدا اینا عمدتا منحرف شده، خواص و عوام. خواص با دنیا طلبی، عوام با پیروی کورکورانه. عمده مردم اینطوری پیروی میکنن دیگه. بعد در زمان آقا امیر مؤمنان 25 سالش که به حکومت خلفا بودش، 5 سال هم که حکومت امیر مؤمنین بود، باز نصف بیشترش حدود 2/3 شد به جنگ و جنگ های داخلی گذشت. بعد از اونم که معاویه حاکم شد و اون مصیبت هایی که داشتیم و آقا امام حسن علیه السلام کسی نداشته، اینقدر یاران کم شدند که بعد به خیال راحت گفتن این عده قلیل را دیگه حالا سرب نیست میکنیم که جریان عاشورا پیش آمد. خب بعد تو زمانه مواجهیم که همون مقدار آموزش های رسول اکرم هم حذف شد از جامعه، حدود 100 سال، یعنی از سال 10 تقریبا 10 هجری تا سال حدود 178 که عمر ابن عبدالعزیز آمد. خب اجازه صحبت کردن به رسول خدا داده نشد، یعنی حرفای رسول اکرم سانسور شد، چه برسه به امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین اونو که بعضش روشن. این سال 100 میشه که تا اینقدر فضا باز شد، میشه زمان اواخر آقا امام سجاد علیه السلام، از سال 60 تا سال 97 و 98 این دوره آقا امام سجاد علیه السلام. بعد نه تعداد یاری وجود داره که وقتی آقا امام سجاد اشاره میکنن میگن یارای ما کمتر از اینا مثلا 16-17 تا بودن، و نه همونایی هم که هستن اجازه ارتباط زیادی دارن و نه در اون ارتباطات خیلی فرصت آموزش های عمومی پیدا میشه. حالا فضا باز شده، مردم امام را به خوبی و بزرگواری میشناسن، الا اینکه معرفتی نسبت به نه دین دارن، نه خدا، نه پیغمبر، نه معاد، نه امامت و نه حتی احکام خودشون. یه بار دیگه راجع به این که چرا من میگم شیعه جعفری، شیعه علوی نمیگم، نیست که تو همینجا صحبت شد. بعد تو همچی فضایی حالا بیاد قیام هم صورت بگیره، وقتی که اون معرفت های لازم نباشه قیام صورت بگیره، بعدش قطعاً آسیب بیشتری ایجاد میشه، شکی توش نیست. همونطور که وقتی که معرفت های لازم رو نداشتن مردم با پیامبر مواجه بودن، بعد خلیفه های رو برگزیدن بر امیرالمومنین، که روشنه دیگه وضعیتش. اینی که تا فرصتی برای آگاهی بخشی پیدا شد، آگاهی بخشی و سپس حرکت، این اولویت داره تا حرکت بدون آگاهی و بعد بنبست بعدی. اصلا بنیاد شیعه هنوز بسته نشده. اما چه حرکتی انجام بشه؟ که تو اون حرکت هم بعد تبعات فراوانی داره دیگه. وقتی مردم پخته نشدن، پیغمبرم که در رأس حرکت قرار بگیره، دو تا فشار بهشون وارد بشه چه میکنن؟ فرم گردن دیگه. آب چه بود؟ ما توی چاه انداخته شما که این چه برنامه ای بود؟ این چه اشتباهی کردیم ما آمدیم سراغ شما؟ حضرت موسی همین رو میگفتن دیگه. تازه حضرت موسی با اون عظمت معجزات فراوان گفتن که ما هم قبل از اینکه تو بیایی تو بدبختی بودیم، بعد از اینکه تو آمدی بدتر شد. آلو قد اوزی نامن قبل ما جهتنا یه همچه تعبیر داره تو قرآن. بعدش هم باز تبعات بعدیش اینه که اون تدبیری که باید انجام بشه مدیریت بر اساس شکوفایی عقل هاست، یعنی مدیریت تدبیری. این تدبیر نیاز به آگاهی داره قبلا. و ما هرچه که از آگاهی های عرفانی، اعتقادی، اخلاقی، احکامی، تاریخی، هرچی داریم به برکت این تلاش و مجاهدت های آقایمون باقر آقای مصطفی علیه السلام کافیه مقدار مقایسه کن آدم مکتب اهل بیت را با مکتب خلفا. تازه چون مکتب اهل بیت بوده، انحراف‌های اون مکتب خلفا هم تقلیل پیدا کرده. یعنی حق امام باقر علیه السلام صرفا بر شیعیان نیست، بر شیعه و سنی، بر عالم اسلامه. چون وقتی که دو تا رقیب دارن حرکت میکنن، یکی داره درست حرکت میکنه، اون یکی هم که منحرفه یه مقداری سعی میکنه خیلی دور نشه. وگرنه تو همین فقه اهل سنت جواز لواط داریم ما، چیزی که خدا تو قرآن قوم لوط آورده و اون عذاب شدید رو ذکر کرده. جواز فقهی لواط تو بعضی از این فقهاشون مثل مالکی داره اینطور. و اگه نبود این فرمایشات و این احکام و استوار فرمایشات متین مکتب عمیق، شیعه و سنی نمونده بود. چی مونده بود؟ اون که جواز لباس بوده یک عالم مجتهد دیگه، بقال سر کوچه که حکم نمیده، حرف نمیزنه اصلا بنده خدا تو این حرف رو. وگه هم بده کسی اعتنام نداره، کسی میتونه فتوا بده که در رأس مجتهدین قرار گرفته، مجتهد زمانشون، اتفاقا از ائمه اربعهشون هم هست. مالک ابن انس این فتواش هازا ازاکان وحیدن فی السفر، وقتی که تنها بود در سفر بود و همسری زنی چیزی پیدا نکرد اجازه دادم بهش. خب این نمونه شما تو این داعش میبینیم دیگه، جنایت هایی که اصلا نظیرش پیدا نمیشه، اما بیش بوده دیگه. خب این اثری که آقا دارن روی عالم اسلام، خصوصا رو تشیع، اگر نبود اون آموزان نه شیعه ای مونده بود و نه سنی، گرفتار یک سری جهالت ها و خباثت ها و غفلت ها همه قوطه می‌خوردن. بعد با همینا، با همین جهل و غفلت و اینا، حالا بیادم حرکت های اجتماعی هم صورت بگیره. اصلا حرکت اجتماعی بدون آگاهی مساوی است با از چاله به چاه عمیق رفتن. اون آگاهی داشتن لازمه حرکت های اجتماعی است. آگاهی داشتن و البته حرکت جدی کردن. تا این زمینه پایه حرکت درست بشه، این همین تو بحث آقای امام زمان هم هست، بنده و شما و امام زمان چه کار میکنیم؟ حوادث اینطور نیستش که آدم همینطور به سلامت رفت بشه. خیلی ها لغزیدند و می لغزند و خواهند لغزید. هرچی هم اتفاقا ما الان تو موقعیتی که داریم، شما که دسترسی مستقیم به امام ندارید که یه دفعه بریم دلتون آرام بشه، مثلا یه چنون معجزه ببینید. اونجا هم همچین نیستش که گر رو گر معجزه امام ارائه بدن تا اگر بودن. بنابراین حس محوری رو باید بذاریم کنار. یک آفت بزرگی که خیلی ها رو بیدین کرد، آمد خواهد یه چیزی ببینه، اون خواهد یه چیزی ببینه، اون خواهد یه چیزی ببینه، بعد نمیبینه، میگه خبری نیست. دعا کرده حتما میخواد همین الان یه اتفاقی بیفته. اونی که همونطور، اونی که همونطور. یه کسی بود میگفتش که من بی‌اعتقاد شدم به خاطر که هر چی دعا کردم برعکس شده. دعا کردم مثلا فلانه خوب بشه، از قضا مثلا مرده. پدرم سرطان گرفته. خب مگه بنا بوده پدر شما تا ابد بمانه؟ خب بناست که بمیره، مگه کجا آمدیم ما؟ ناخودآگاه تو ذهن ماها هست اینجا بهشته، این تو ذهن منه ها. بنابراین چون مشکلی پیش بیاد ناراحت میشه. شما اگر یقین دارین توی راهین دیگه، شما اینجا وقتی تو راه با ماشین حرکت میکنین، از این که از یک منظره قشنگ رد شدین دیگه نمیتونین ببینین، ناراحتین؟ حبیبیه دیگه. عالمی که عالم حرکت، لازمش مفارقت، جداییه، جدایی از سلامت، خوشی، رفاه، امکانات، جوانی، نشاط، همه اینا، افراد، عزیزان. بهشت که نیستیم که الان، عالم دنیا اینه. یا پدرم باید سرطان بگیره بمیره، یا من باید سرطان بگیرم اون داغ منو ببینه دیگه، یا به هر وسیله دیگه. پیش‌فرض‌های غلط، حس محوری، منتظر نتیجه‌های حسی بودن، اون وعده دهنده صادق فرموده که آقا جون شما دعا کنید، دعا اثر داره. نفرموده که همین الان دعا کنید، همین الان هم بگیریم اون چیزی که تازه می‌خوایم. اینجا بقالی که نیست بگن اینو بده همین الان اونو بگیر. گفتم دعا کن، دعا تأثیر داره، نه به معنی اینکه دعا کن همین الان اون سؤالی که داشتی، درخواستی هم که داشتی همین الان اجابت میشه. هیچ وقت گفته نشده. بعدم صدها مسئله که این مسائل در دعا و تأثیرش و اینا اثر گذاره، که اگر لازم باشه یک جلسه راجع به این که چرا خواسته هامون اجابت نمیشه گفته بود خواهیم کرده شد. فقط این که این یک آگاهی، ما نیازمون به آگاهی از مردم زمان ائمه به مراتب بیشتره. اونا بالاخره امامی دم و دستشون بود، میرفتن مراجعه داشتن زمان غیبت. شما باید با آگاهی متصل بشین دیگه. دو، این معنویتی که لازمه. معنویت لازمه حرکت ماست. روز به روز این تحولات و این مسائلی که میبینیم و میبینید و داره جریان ما رو به سمت امام زمان نزدیک میکنه. بعد آقا امام زمان به چی احتیاج دارن؟ به افراد آگاه احتیاج دارن. کسی که خودش با دو تا شبهه میلغزه چطور میخواد واسطه ارتقاء دیگران بشه؟ اصلا رسول اکرم وقتی افراد رو به نماینده میخواستن بفرستن به شهرها، به میزان بلد بودن قرآن میفرستادن. میگفتن خب کی سوره بقره رو خوب بلده؟ خوب بلدم نه روخون میکنه یا حفظ باشه ها، بلد باشه معارف سوره بقره رو منتقل کنه. این چه سوره بقره رو بلد شد؟ بعد فرستادنش مدینه، قبل از اینکه خودشون تشریف ببرن گفتن تو برو مردم آماده کن. این همون زمان الان و امام زمان کی سوره بقره رو خوب بلده؟ بره مردم آماده کنه. آقا امام زمان کن بیان دیگه، منتظر چی آقا امام زمان؟ پیامبر چرا همون روز اول تا بیعت، چون بین بیعت اول مردم مدینه با رفتن آقا رسول اکرم به مدینه 2 سال فاصله شد، که هم بلا 13 سال تو مکه موندن، مردم مکه هم که درست بشو نشدن که تا 13 سال، بعد 5 سال پا میشدن میرفتن مدینه، میشد دیگه به کجا برن؟ تو مکه قهرن بودن از ابتدا، مجبورن اونجا بمونن، باید بمونن. ولی جایی که آدم میخواد انتخاب کنه حالا از این به بعد با اختیار انتخاب خودش بره، جایی که باید زمین سازی شده باشه. مجبور نیستن امام زمان بیان مگر بعد از آمادگی ها، آمادگی هایی که ببینید مردم مدینه مثل مردم زمان ظهور باید. مردم زمان ظهور وقتی میشن که مثل مردم مدینه باشن. چجوری بودن؟ طرف مهمان آمد از مکه برای چند روز؟ برای هر چند روز؟ چند سال؟ هر چند سال؟ نه یه روزه دو روزه، که با دیگه هم بحثشو گفتیم اینجا. مهمانانی برای همیشه تا زمانی که خونه درست بشه براشون، اونم با اون شرایط مشکلی که داشتن و مسائلی که داشتن و امکانات مالی نداشتن و همه اینا بود دیگه. بعد این چیکار میکردن؟ خونهشون رو نصف میکردن، نصفش میدادن به مهمان. بعد توی خونه که شما از همه چی دو دست ندارین که دوتا یخچال، دوتا بخاری، دوتا نمیدونم. بعد اینا اون امکاناتی که یک دونه ازش داشتن میدادن به مهمان. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، بر خودشون ترجیح میدادن، نه برای یه ساعت مثلا شما یخچالتون رو به ما قرض بدین، کلن بدن یخچال اون برای تابستون آب گرم بخورن. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلح، اینا مفلح. این آیات کسایی که اینا کیان؟ انصارن، یعنی کیو یاری کردن؟ دین را یاری کردن، پیامبر رو یاد کردن. انصار امام زمان باید اینطوری باشن. اینا رو که خدا نگفته داستان تعریف کنه برای ما، بگی یه عده‌ای بودن یه زمان این کارا رو کردن که بعدم ما بگیم به به خوش به حالشون، آفرین بهشون. این حد نصاب یاوران دین، انصار دین خدا، یاران امام زمان اینطوری باید باشن. بعدم داشتن میرفتن جنگ، بعد تا پیامبر امری میکردن چشم، داشت تو صحنه جنگ داشت خورما میخورد، گفت یا رسول الله بین من و بهش چقدر فاصله است؟ فهمیدم به اندازه همین خرمه ها. گفت چشم، خرمه ها رو گذاشت رفت وارد معرکه شد، شهید شد. اونایی که می گذرند از خواسته ها و من یوق شح نفسهی، شح یعنی بخل، شح نفس یعنی همه چیز برای خود خواستن، این امکان، این مسئله، این پول، این هر چیز. اون داره مقدمات یاری دین را فراهم میکنه در خودش، بعد اون لایق میشه که پیامبر بهشون وارد بشه. بعدم مدال نصرت را میگیره، امثال دیگه. قبلش پیامبر اینا چیکار کردن؟ آگاهی دادن، چند تا فرستادن اونجا، تا هم به نظرم همین سوره بقره رو به همین مردم مدینه فرستاده بودن که یادشون بده. آگاهی و معنویت، این مسائل، اینا گفته میشه و میگیم و میشنویم و میریم، اونجا دائم باید بازبینی کنه خودمون. چون خیلی از شیعیان لغزیدن و بعدم امام زمان که بیان میلغزن. این نکته اساسی خود تو بحث آقا امام زمان علیه السلام، ما نیاز داریم خودمون رو مردم مدینه بسازیم، خودمون رو آگاهیمون رو افزایش بدیم، به بزان آگاهیمون زندگیمون تغییر کنه دیگه. 313 نفر یار دارن آقا امام زمان علیه السلام، اون خواص اصحاب حضرت هم دیگه، من جمله عیسی، مسیح، سلمان، ابوذر، اینا اون بزرگان در عالم انسانیت هم. 15 نفر از انبیاء بنی اسرائیل هم، یوشع هست، اویس هست، اینا حسابشون جدا. این یه روایتی هستش که میفهمند که این یاران اون اصحاب خاص که اینا میشن رئیس جمهورای زمان امام زمان، مثلا میشن ولی فقیه در زمان امام زمان. یک ولی فقیهش حضرت عیساست، یکیش مالکه، یکیش اویسه، یکیش سلمانه. بعد 10,000 نفرم توی روایت داره که از جوان مردان عراق. عراق نه صرفا همین کشور عراق الان با این جمعیتی که داره هم، چون عراق به کل این منطقه از حجاز به این طرف میگفتن عراق هم. 10,000 نفر از شباب عراق، بقیه هم اینا باز خوبه، خدا کنه که تلاش کنیم هممون جز این 10,000 تا باشیم. 10,000 تا سال یه جایی هست میگن که ظرفیت محدود، ظرفیت کاملا محدود. مثل این که شما توی یک 10,000 تا از 300 میلیون شیعه، یعنی چند نفر از چند نفر؟ یعنی هر 30,000 تا یه نفر. یک درصدی نیست ها، یک صدم درصدی هم نیست. 3,000 درصد افراد قبول میشن توش. شما الان تو همین حرم امام رضا علیه السلام از شیعیان ببینین ایام عید مثلا با حدود چند میلیون نفر نمیدونم، در 12 میلیون 4-5 میلیون نفر 10,000 تا میخواییم. کار همینطور با باری به هر جهت انجام نمیشه. اونایی که از زندگی روزمره رهیدن، تو فکرشون، تو زندگیشون، تو برنامه‌شون، تو خرج کردنشون، تو پول درآوردنشون، تو خطورات در طول روزشون، کی امید داره جز اون 10,000 نفر باشه؟ و کار کردی، دعا کرد و کار کرد. خیلی خوب، این همش مدیون آقا امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. این برگردیم بس تمام که شیعه و سنی نه فقط حق بر شیعیان داشته باشن، با همون تحلیلی که عرض شد دیگه. خب یه صلوات خط بفهمم. اللهم صل علی محمد. داشتیم بحث چیز رو میگفتیم، محاسبه رو. ببینید پس یک مروری بکنیم بر آنچه گفته شد. میتونیم یعنی معنای محاسبه و متعلقش که محاسبه نفس کنیم یعنی چه کنیم، از این طرق قابل جلو رفتن هست. یکی محاسبه نفس به معنای محاسبه بروزات نفس، افکار، احساسات و اخلاق و حالات، اینا بروزهای نفس من و شماست دیگه. نفس ما وقتی فعلی میخواد انجام بده، یا فعل علمیه که میشه افکارشو، باورهاشو، خطوراتشو، یا فعل خلقیه مثل حسد، کرامت نفس، اینا فعل نفسه، بروزه، ظهوره، یا فعل رفتاریه. تو این رفتاریا بخشیاش ارتباطیه، بخشیاش مثلا مربوط به عاداته، یعنی باید عادات خودمونو بررسی کنیم. خیلی چیزا جز عادات ما شده و ما حواسمون نیست، و بعد اینا جز به محاسبه دقیق ذره بینی به دست نمیاد. به یک کسی محاسبه دم دستی بکنه خودشو، میگه امروز 4 تا دروغ گفتم، مثلا 2 تا نگاه مثلا معاذالله کردم، چی نماز اول وقت خوندم الی آخر، ولی مثلا این گوشی تلفن زنگ زد و با جواب ندادم، این اصلا کسی جز گناه‌های خودش می‌دونه؟ اما منشأش چی بود جواب ندادم؟ ازش خوشم نمیاد؟ چرا خوشم نمیاد؟ فلانجا به من یک مثلا بی احترامی کرده؟ کینه دارم؟ یا نه نسبت بهش حسد دارم؟ یه متنی آوردن آدم بخونه، میگیم خوب الهم، چقدر زحمت کشیدن. نفس بازیگر و قهاره. این چی بود؟ این حسد بود اینجوری بروز کرد. اگر خودش این کار رو کرده بود، انتظار خیلی مثلا تحویل گرفتن بیشتری داشت. یا اگر دوستش این متن رو نوشته بود، به چه زحمتی کشیده، باری کلا چقدر خوب. این که دیگه جز چیزی حساب نمی کنه که. خیلی وقتا تازه گناه های کبیره و امثال کبیرش رو آدم یه جور توجیه میکنه، رشوه میده میگه شیرنی گرفت، شیرنی دادیم، و میگه شیرنی گرفت. تو خیابونم رابری کسی به شیرنی میده؟ هدای الولاته غلول پیامبر فرموده. یک کسی رو فرستاد دادن شهری، بعد برگشت گفت اینا رو زکات دادن، اینا رو به خودم دادن. از حضرت آمدن هدای الولاته غلول، خیانته. بعد حضرت همین رو فهمدن، گفتن تو بیکار تو اون شهر بودی، کسی میامد به هدیه و مثلا با ویلو رو باید چیزی بده، غیبت میکنه، هزار تا توجیه میکنه، یعنی نفس واقعا یک عجوبه ای غیبت میکنه، میگه چه غیبت میکنه، میگه تروش هم میگم، تروش بگه خب غیبت هم غیبت بازم، یا راست دارم میگم، اگه دروغ بگی که تهمته. این نفس همه کارهایی که نمیکنه خیانتهای بزرگش رو توجیه میکنه، چه برسه به اینجور چیزا. بعد کی قرار اینا رو متوجه بشه آدم؟ خب بعد وقتی که متوجه نشد، این حسد درونش هی رشد کرد، یک جایی به یک سطحی میرسه که کار رو مثل قابل انجام میده. یه بار دیگه هم یا چند بار دیگه عرض شد، این رذایل اخلاقی مثل علف هرزه، اگه آدم زود ریشش رو بکنه باش مقابله کنه راحت کنده میشه، اگر بذاره ریشه دار بشه این دیگه نمیشه کنترلش کرد، خصوصا وقتی که به هیجان بیاد دیگه به هیچ عنوان، مثل چند بار دیگه هم گفته شد، مثل دویدن توی سراشیبیه، بخوادم باعث باز زمین میخوره، خیلی به سختی بتونه کار کنه. کی باید این ریشه حسد رو بکنه؟ وقتی که این علف حسد کمیه هنوز. کی تشخیصش بده؟ با همین محاسبه، یعنی وقتی که داره میگه خب زحمت کشیده، یعنی هنوز حسدش اونقدر نشده بگه که این که چیزی نیست، حتما از یه جای دیگه دزدی علمی کرده، اون وقتی که زیاد بشه اینجوری برخورد میکنه دیگه، تهمت هم میزنه، غیبت هم میکنه، دروغ هم میگه، همه کارا هم میکنه، ملکه شده دیگه، ملکه مالک نفسش شده حسد. اون زمانی که آشکار شد، یعنی دیگه این خصلت منفی دیگه نیاز به محاسبه نداره، عالم از 10 کیلومتری معلومه، اون وقتی که مالک نفسش شده، اون وقتی نمیتونه باش مقابله کنه، اون افسار نفس دست اون ملک است، آروم نمیشم. دیدیم ها، آروم نمیشم، برم یه چیزی بهش بگم. هرچی هم میگفتن من این حرفا حالیم نمیشی، طغیان که بکنه نه کارش خیلی خراب میشه ها، نباید بروش این علف های هست خیلی ریشه بدونه. کی این کار آدم میتونه بکنه؟ وقتی محاسبه بکنه، چون وقتی محاسبه نکنه ریشه میدونه، وقتی هم که ریشه دوون تا ظاهر شد دیگه ظاهر شده دیگه، مثل خیلی وقتا که فرد عادت میکنه مثلا به چش چرا دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، پیرم شده لذتی هم نداره، لذت نیست ولی اون عادت پلید مونده. خیلی وقت ما خطاهای بزرگ خودمون رو با همین توجیه میکنیم، بخل داریم، میگیم اگه خدا مصلحتش بود بهش میداد، دروغ میخوام بگم دروغ مصلحتی اینجا لازم بود دیگه، چاره اینا، به کسی تهمت میزنیم، حرفی که نمیدانیم میزنیم، همه دارن میگن، عالم آدم میگن، عالم آدم نسبت به امیرالمومنین داشتن میگفتن بی نمازه. ببینید همه این کارهایی که انجام میشه پشتش چه توجیه میده، یه کار خلافی میکنه، یه پولی میگیره، یه نمیدونم چی، آقا اینا که پیش اون 3000 میلیارد صفره، خب اون 3000 میلیارد هم از 3000 میلیارد که شروع نکرد که. یه بار ما تو بیمارستان بودیم، وقتی دانشجو بودیم، بعد از این رفقای ما دانشجو از این سربرگای بیمارستان استفاده میکردن یادداشت های شخصی، بعد خیلی وقت هم گفتگو میکردن فلان وزیر، فلان وکیل، فلان چی، فلان چی. بعد یه بار من گفتم که بین اون شاخدوم نداره که، اونم از مادر که خلافکار زاییده نشده که، همینجور مراقبت نکرده. شما هم الان دستت به همین کاغذ و اینا میرسه، همونو استفاده بکنی. اونم دستش به 100 میلیارد میرسه، همونو استفاده بکنی. عجیبی نیست اگر آدم دقت نکنه، کم کم رشد میکنه و ظاهر بعدم بروز میکنه. خیلی چیزای دیگر رو آدم توجیه میکنه. غرضم چه بود؟ غرض این بود که در اکبر کبائری مثل دروغ آدم خودش رو توجیه میکنه. نگاه حرام میکنه، میگه حالا یه نظر کردیم دیگه، چه میدونم هرچی، موسیقی گوش میکنه، میگه اعصابم آرام میشه. چه برسه به این امور ریز؟ و وقتی محاسبه یه فرمودن محاسبه برای این که آدم اصلاح کنه. شما اون مثالی که علمای اخلاق میزنن اینه که یک باغبان درختی میکاره، کم 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 در عرض 2 سال 3 سال که درخت بکارین آب بهش بدین، چه اتفاقی میفته؟ ریشش عمیق میشه. شما کم کم در این چی میشین؟ پیر و کم توان. بعد دیگه نمیشه آدم درش بیاره از ریش. وقتی که یک رذیلهی بروز کرد، یعنی اینقدر رشد کرده که دیگه به چشم آمده، قدش بلند شده، ریشش هم دویده تو زمین، که دیگه اونجا ظهور و بروز داره. الان که هنوز من به کسی نمیگم این چه آدم مثلا فلانیه، هنوز حسد ظهور و بروز نکرده، خودخواهی ها خیلی ظهور و بروز نکرده، باید با محاسبه به دست بیان تا بکنمش. خیلی خوب، پس یکی از معانی محاسبه نفس یعنی چه کنیم؟ اینکه افکارمونو، احساساتمونو، اخلاقمونو، حالاتمونو و رفتارهامون رو چه کار کنیم؟ محاسبه کنیم. رفتارها دو مدلن، چه رفتار ارتباطی باشه، چه رفتار شغلی باشه، چه عادات باشه. عادات گاهی وقتا رفتارها غیر مستقرن، یعنی اتفاق افتاد و رفت. گاهی وقتا رفتارها کم کم به صورت ملکه در میان. به صورت ملکه در آمدن خیلی سخته بعد اصلاحش رو. خیلی این یه معنا از محاسبه نفس. معنای دیگه محاسبه نفس، بحث محاسبه نفس به معنای محاسبه لایه‌های نفس بود که این گذشت دیگه. لایه‌های خود در حقیقت، محاسبه جسممون، محاسبه فکر و ذهنمون، ارادمون که میشه در حقیقت روان، و محاسبه قلب و روحمون، بحث معنوی. چقدر ارتباطات معنوی ما قویه. این دوتا. سومی که باز اینم توضیح دادیم گذشته، فقط مرور میکنیم، محاسبه روابط نفسه. با خدا ارتباطاتمون چطوره؟ بعدم گفته شد این براش میشه چیکار کرد؟ جدول درست کرد. مثل برای کمکش هم جدول با استفاده از آقای سجاد علیه السلام، اون رسالت الحقوقشون، رسالت الحقوق رو پایه قرار بدیم. ببینیم ارتباطمون با خدا، با خودمون، با به اصطلاح نظام هستی، با هم نوعمون و با اولیاء خدا. این اولیاء خدا رو اضافه کردیم. ارتباطات توی اون روایت 4 تاست: با خدا، با هم نوع، با خود و با محیط. اصول المعاملات علی 4 اوجه: معاملت نفس، معاملت الله، معاملت نفس، معاملت دنیا. بله یکی هم با هم نوعه، حالا یادم نمیاد بعدش. این 4 تا که پایه های ارتباطی منطقه اولیاء خدا، چون خداوند رو اینا حساسیت داره و اینا عاملش سعادت و شقاوت ما، هم سعادت هم شقاوت. اینم باید جداگانه در نظر بگیریم که چه کردیم باهشون، چقدر مطالعه کردیم، تا چقدر وقت گذاشتیم برای امام باقر، که بفهمیم سیرشون رو، روششون رو، حرفاشون رو، کاراشون رو، خواسته هاشون رو از خودمون. بعد اینا رو یک جای انجام بدیم دیگه. با قرآن چه کار کردیم؟ اگر قرآن حی و حاضر بشه به ما میگه آفرین، من خیالت راحت باشه که من وکیل مدافع تو هستم، کم و کسریات رو جبران میکنم. یا اگر قرآن الان حی و حاضر و زنده و مجسم بشه جلوی ما میگه که وای خیالت راحت باشه که من یکی از شاکیان تو هستم. این چهار، پنج مراتب ظهور نفس بود که جهر و سر و اخفا بود که اینم توضیح دادیم گذاشته. شش، محاسبه نفس از حیث غایت و نهایت نفسه و بدایت نفس. البته مبدأ و بدایت کارهای ما که همون جسم و نفس و عمل باشه که گذشت، از حیث غایت ما با جسممون به کجا رسیده؟ چشم من الان کجاست؟ پاکی اولیه رو داره یا پاکتر شده؟ ببینید یه بار دیگه عرض کردم که اسمت به معنای گناه نکردن نیست. اسمت دو تا معنا داره، یک معنای ایجابی داره، یک معنای سلبی. معنای سلبیش اسمت انبیا و اولیا با بچه تازه به دنیا آمده یکیه، یعنی اینا پاکن از آلودگی، از خطا. ولی عمده معنای اسمت تو معنای ایجابیشه. تفاوت اسمت معصومی تو اینه که خب میزان بهره‌مندیش از اون انوار الهی چقدره، وگرنه در پایه اسمت که پرهیز از گناه باشه همه مساویه. پرهیز چه از خطای اخلاقی چه از خطای فقهی. زیر مثال بزنم، همه این لامپای این سقف رو شما نگاه کنید، این پروژکتور هم نگاه کنید، در این که هیچ کدومشون تاریک نیستن همه مساوی هم دیگه، نه؟ تفاوت اینا در چیه؟ میزان بهره‌مندیشون از نور. اصل مراتب اسمت به اون بحثه. بار ایجابی اسمت مهمه. اون اسمت را اولیه هممون داشتیم که پاک تحویل گرفتیم، جسم و نفس و روحمون. خب مبدأ و بدایت چی بوده؟ جسم من، جسم شما، چشمتون، دستتون، پاتون، هممون. نفسمون مبدأش چی بوده؟ عالم قدس. نفخت و فیه من روحی قالو بلا. این مبدأ نفس من و شما بوده، از نهایت پاکی، یه لکه کدورت روش نبود. خب حالا چه کار کردیم؟ جسممون چجوریه؟ نفسمون چجوریه؟ تازه بعد از اینکه تازه ما اینو رو سالم نگه داشته باشیم، یعنی چه کار کردیم؟ یعنی هیچ کار نکردیم. صفر کیلومتر تحویل گرفتیم، صفر کیلومتر تحویل دادیم. اینکه گفتم اصل اون معنا تو بحث وصولشه. خب اگر چه کار کردی؟ یه میلیارد گرفتی؟ بعد 50 سال یه میلیارد داری تحویل میدی؟ حفظ کردی و ارتقا دادی یا نه؟ چون جایی که دارن همه حرکت میکنن، عالم داره همه حرکت میکنه دیگه. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این عبارت هم دو نوع در قرآن آمده، گاهی وقتا با فعل مضارع آورده، گاهی وقتا با ماضی آورده. یعنی همه عالم کار خودشو کرده ها، عقب نمونی، رفت کاروان. اینکه تو نماز میگه حی حی بودو بودو، تو جایی که همه در حال حرکتن، کسی سر جاش وایسه که سر جاش نیست دیگه، عقب رفته، صف داره میرن، من نفر بیستومم، من وایسادم عقب گردم نکردم، حالا بعد دو دقیقه شدم نفر هزارم. حفظ و ارتقاء دادم نفسم را یا نه؟ برای بعدم تازه برای اون حفظ و ارتقا به اندازه کافی تلاش میکنم یا نه؟ به اندازه که برای شکم و آشپزخونه و نمیدونم ظرفای تو خونه و تعمیرات خونه و نمیدونم رسیدگی به وضع ظاهری و اتوی لباس و اینا تلاش میکنیم، برای نفس خودمون تلاش میکنیم، به اندازه ساعت وقت بگیریم، چند ساعت از فکر و ذهن و کار ما به اینا میگذره، از خونه و ماشین و شرکت و چی و چی و چی جلوی آینه وایستادن و مرتب کردن و لباس و خریدن و تا پوشیدن و تا اتو کردن، همین این چند درصد ما رو میگیره، وقت ما رو، کار ما رو، چند درصد از کار و وقت و فکر و درگیری ها و اشتغالات ذهنی ما رسیدگی به خودمون میگذره؟ چقدر با خدا خلوت میکنیم؟ چند درصد از زندگی ما به خلوت با خدا، با خلوت با خود میگذره؟ کسی که خلوت ندارد جلوتش ضایعه، برباد رفته است. خب عملهامون، حالاتمون، فکرامون، حالا بعد اینا رحمانی یا شیطانیه؟ مسئولیتمون درست انجام میدیم، انجام میدیم؟ اینا همه محاسبه میخواد، اینا تو اون بسه. بعد هفت یا شش به نظرم دیگه تو اون همون قایت نفس باید اینم ببینید، حرکتمون کند شونده است یا تند شونده است. ببینید یه وقتی ممکنه یک کسی آدم بدی نباشه، ولی در حال چیه؟ این لامپ در حال کم نور شدنه. حرکت ما اصلا حرکت داریم یا نه؟ اگر داریم ثابته یا نه؟ نسبت به سه ماه پیش عشقمون، علاقمون، اعتقادمون، عملمون، پنجشنبه اول ماه روزه گرفتنمون، پنجشنبه آخر ماه روزه گرفتنمون هست یا نه؟ اگر هست با شوق اشتیاق بیشتری شده یا نه؟ یا اون مال اول جوانی بود دیگه، انجام میدادیم، خوب بود، جالب بود، شاخ و دم که نداره. حرکت روی به سقوط شاخ و دم نداره. نسبت به مستحبات چقدر نسبت به 10 سال پیشش، 5 سال پیشش آدم فرق کرده؟ بیشتر شده یا کمتر؟ اگر بیشتر شده، عشق و علاقه و رغبتش هم بیشتر شده، توجهش هم بیشتر شده یا کمتر؟ من صاح یا ماه فهو مغبون، من مغبونم یا نه؟ بعد در ادامه همین روایت، چند بار این روایت است که گفته شد، در ادامه فهمد کسی که مغبونه، شکم زمین برش بهتر از پشت زمینه، بمیره یعنی بهتر، امکانات مصرف میکنه، بازدهی نداره. بعد و من کانه خدایی نکرده امسهو خیرون من یامه، 2 سال پیش رغبتم برای فهم معارف خیلی بیشتر بود، رغبتم برای نماز شب خیلی بیشتر بود، دعای کمیل رو بیشتر کیف میکردم. و من کان امسهو خیر من یومه فهو ملعون، در مسیر لعنت و بعد از خدا داره حرکت می‌کنه. بعد خودش آدم بسنجه، کسی که در مسیر لعنت جزء کسایی که با اون زمان درگیر میشه. یار که نخواهد بود که هیچی. 5 سال پیش اگر من یک سایتی یا عکسی چیزی میدیدم از دستم در میرفت، گناهی میکردم، خیلی توبه میکردم، عشق میدفتم، استغفار میکردم. حالا اگر از دستم در میرم چیزی نیست که، اگر همه استغفار بکنم به شدت اون استغفار و ندامت گذشته نیست، این قلب خراب شده. در چه مسیری هستیم؟ لعنت قبل یا رحمت؟ این تو بحث غایت نفسه. نفس داره کجا میره؟ داره چی میشه؟ بحث بعدی از محاسبه، که محاسبه نفس متعلقش یعنی چی؟ یعنی چی رو محاسبه کنیم؟ محاسبه بایدها و نبایدهاست. به همین راحتی، اینا در یک سطح نیست دیگه ها. ما باید جدولی از تکالیف برای خودمون داشته باشیم. چه تکلیفایی داریم؟ صله رحم، بر والدین، قضا حاجت مؤمن، ارشاد جاهل، امر به معروف. یه جایی یه کسی حرف غلطی زد باش مقابله کنیم؟ چطور یه نفر بدیم یه جا یه توهینی به پدرمون بکنه باهاش مقابله میکنیم؟ حداقل میگیم آقا لطفا حرمت خودتون رو نگه داریم نکنیم. چطور به مقدسات ما توهین میشه و این خیالمون نیست، قصه نمیخوریم، گریه نمیکنیم؟ بعد صادقیم در این که میگیم به ابی انت و امی نمیدونم چی چی؟ صادقیم واقعا؟ بایدهای خودمون انجام میدیم؟ نه، اصلا اولین بایدمون این که بایدهامونو بدونیم انجام دادیم. چه بایدهای رفتاری، چه بایدهای ذهنی علمی، چه بایدهای خلقی، باز چه بایدهای فردیش، چه بایدهای اجتماعیش. خیلی باید واجبها و حرامها، مستحبات و مکروهات رو داشته باشید. این هفتم یا ششم، هفتمین که محاسبه بهش تعلق میگیره بحث محاسبه صحت و فساده، که اینا چند بار چون گفتیم دیگه برنمی کردیم. این راجب اعماله، منتها ما صرف عمل رو محاسبه میکنیم، این مناسب نیست. باید عمل رو از حیثیت چی محاسبه کنیم؟ که این صحیح بود یا غلط، قبول بود یا رد. وگرنه اون نماز رو که همه میخوندن دیگه، امیرالمومنین هم نماز میخوان، اون خوارج هم نماز میخوندن، داشت قرآن میخون، این همین حس محفظیه علیه ما علیه. گفتش که چقدر، یکی از یاران امیرالمومنین گفتش چقدر قشنگ، کاش که من جای این بودم. بعد فردا جنازه های این خوارج رو که توشون راه میرفتن امیرالمومنین فرمود این قاری دیشبه، اونم داره قرآن میخونه دیگه. بالاخره چیه روایت دیدم الان یادم نیست منشأش، یعنی از کدوم کتابه، که توی جنگی آقا امیرالمومنین به کسی فرمودن شما برو مثلا تو میمنه لشکر اونجا بجنگ، گفت نه آقا من خیلی دوستم که نار شما باشم، از شما دفاع کنم. بعد کشته شد. بعد آقا فهمون اصلا این تو قبرستان شهدا دفن نکن. عمل صحیحه، ظاهرش خیلی خوبه، دفاع از امیرالمومنین، باطنش چی بود؟ دلم میخواد اینجا باشم، نفسم اینو میگه. یه بار یه مثالی زدم، شاید هم جلسه بود. ببین شما فرض کنید که امام زمان آمده باشن تو این مسجد. ببین از ساعت مثلا 8 هستن تا ساعت 10. بعد مادر بنده و شما میگن وایسا خونه کارت دارم، خونه رو جارو بزن. چیکار میکنیم؟ تو عجب آدمی هستی مادر، امام زمان آمده، تو چقدر خودخواهی، دو تا حرف هم به اون میزنی، بعدم کارتو بده به کارگر، برو پی کارت. نفس شیطانه یا حقه؟ اویس قرنی در طول عمرش به حسب ظاهر پیامبر را ندید. مادر کار داره دیگه، اون دنبال این نیست من چی میخوام، میگه پیغمبر چی میخوان از من. آسر هوا هوانو علا هوا، اون کسی که خواست ما رو بر خواست خودش ترجیح بده. بعدم که یه بار مادر لطف کرد بهش اجازه داد، مشروط اجازه داد، گفت بری اگر رفتی مثلا فردا برگردی یا شب برگردی. آمد و پیامبر نبودن در مدینه، یعنی باید این اتفاق میفت. بعدم مثلا گفتن پیغمبر مثلا الان مثلا ساعت 5 رسیده، 3 ساعت هم فرصت ملاقات داشته، مثلا تا ساعت 8. گفتم پیغمبر ساعت 10 میانا، حالا 2 ساعت مثلا، او این هم از من یمن ها، نه 5 دقیقه اون برتر، شاید 8 ساعت 10 ساعت کمتر بیشتر تو راه بوده، چقدر نمیدونم. بعد این همه راه آمده باشه پیامبرم نبوده باشه، بعدم بگن تا یک چند دقیقه دیگه میان، بعدم از اون مادر گفته برگرد، بگه باش برگرد. بعد آقا که رسیدن تو مدینه، آمدن تو مسجد، دو تا دستشون رو گذاشتن دو تا طرف در مسجد، یک نفسی کشیدن فهمدن انی لانشق نفس الرحمن من جانب الیمن، بوی خدا میشنوم از جانب یمن. وا شوقاه الیک یا اویس القرن، چقدر من مشتاق تو رسول اکرم، تو مشتاق تو. و من لقیه فلیقرأه من السلام، هر کسی او بسیدید سلام من رو بهش برسونه. محاسبه صحت و فساد عمل، وگرنه جزء بزرگترین کارهای عمرمون، درخشانترین کارهای عمرمون به حساب میاریم که آمدیم خدمت امام زمان، امام زمان هم دیدیم، اونورم مادرمون یه حرفی زد، دو تا قلنبه هم بهش گفتیم، انداختیمش تو خونه آمدیم. روشنه دیگه که آیا اصلا این عمل حسن فعلی دارد برای صحت و فساد؟ دو تا پایه داشت دیگه، اصلا کار خوبی بود یا غلط بود که حسن فعلی رو، که کار صحیح باشه قبلا گفتیم، کار درست با فکر، به جا، با نقشه، به وقت، به اندازه، دور از افراط و تفریط، با دقت، به استمرار و با کیفیت. دو، حسن فاعلی یعنی با انگیزه صحیح، این بعده. و آخریش هم بحث قوای نفس محاسبه به معنای محاسبه نفس، به معنای محاسبه قوای نفس، یعنی از اینجا مبدأ عمل باشه، مبدأ محاسبه باشه. قوای نفس چی بود؟ قوای ادراکی بود و قوای تحریکی. قوای ادراکی، قوای مدرکه چیا بود؟ حس. کلن شما همین در این دوتا کلمه خلاصه میشین، ادراک، تحریک. قوای مدرکه، قوای محرکه. یه چیزایی میفهمیم، بر اساس یه کارایی میکنیم. ادراکاتمون رو محاسبه کنیم. حس، بیناییمون، شنواییمون، چشاییمون، محاسبش کنیم. حس، خیال، خیالاتمون رو محاسبه کنیم. چه خیالاتی تو ذهنمون میاد؟ سه، وهم. اینا رو قبلا چون توضیح دادیم دیگه ازش میگذریم. محاسبه قوه واهمه. چهار، محاسبه قوه عاقله. قوه عاقله اصل انسانیت بنده و شما به این قوه عاقله است، وگرنه حس و وهم و خیال و همه حیوانات دارن. و این که میگن فلانی چقدر آدم خوبیه مثلا، چقدر، هیچ رفتی به قوه عاقله نداره. چون تو حیوانات هم حیوانات خوبه مثلا دلسوز و اینا داره که، همه که وحشی نیستن که تو حیوانات. و این باز هیچ رفتی به علم و این تحصیلات و اینا نداره. قوه عاقله این چیزی که حقایق را به حقیقتش درک کنه، وگرنه علوم روزمره همشون با واهمه درک میشه، نه با عاقله ها. یه بار دیگه هم گفتم قوه عاقله حتی بدیهیات عقلی برای کسی حاصل بشه خیلی دستش جلوه. مثلا جمع نقیزه این محاله است. اینو هممون وقتی که میخواییم تصور کنیم چجوری تصور میکنیم؟ بخواییم همینو بیاریم تو ذهنتون ادراکش کنیم، وقتی اینو حاضر کنیم چجوری حاضر میکنیم؟ در نظر میگیم یه چیزی هم باشه هم اینو، اصلا یه بدیهی وهمیه نه عقلی. وقتی که فارغ از صورت و جزئیت کسی بتونه اینو درک کنه میشه تازه بدیهی عقلی رو به دست آورده. وگرنه ما بدون اینکه یک چیزی رو تو ذهنمون در نظر بگیریم، ولو به شبح، شبح یه چیزی در نظر بگیریم، مثلا در نظر این نمیشه یک چیزی یک چیزی میاریم. بدیهی عقلی یعنی هیچ شکل و صورت نیار تو ذهنه، مر حقیقت، نفس اون واقعیت رو کسی درک کنه، خود نفس حقیقت معقول جمع نقیزه این رو کسی بتونه درک کنه. این چیز نیست ساده به دست میاد که میگن بعد تا 40 سالگی شاید اگر کسی خوب حرکت کنه و به عقلش به فعلیت برسه. وگرنه نوع اصلا همین دروس معقول خوندن ما هم با قوه واهم است. البته اینا که میگیم 0 و 100 نیست. خب این باید محاسبه بشه، کارهای من چقدر بر اساس وهمه، این وهم چقدر تحت تاثیر عقله. از اون طرف قوای تحریکیمون چقدر قوه شهوت. شهوت یعنی چی؟ دلم میخواد، دوست دارم، یه منفعتی برام داره، خوشم میاد، لذتی رو داره برام. چقدر از کارامون بر اساس قوه غضبیه است، عصبانی شدم این رفتار رو انجام دادم. یه کسی مثلا بهش انتقاد تندی شده، چه واکنشی نشون میده؟ چقدر از کارمون تحت تاثیر قوه عاقله است، یعنی عقل عملی در اینجا ها. به آقا امام سجاد علیه السلام بود یا به کس دیگه از ائمه، آن طرف فحشه. بعد آقا فهم چند تای ما کنترلم این یعنی غضب تحریک میشه دیگه. فهمیدن اگه چیزایی که تو میگی درسته در من هست، از خدا میخوام از من بگذره، منو ببخش. و اگه چیزایی که میگی در من نیست، از خدا میخوام تو رو ببخش. چقدر از ما ظرفیت اینو داریم که اگه رو ما آشغال ریختن مثل مالکشتر دیگه معصوم هم که نیستش، بگیم اون پیغمبر بود رو سرش خاک رو بمیرفتن و میرفت مثلا عیادت، گرچه اون هم برای الگوگیریه. و نه واقعا آشغال بریزن، بعد این دعا کنید خدایا این بنده تو این چه ظرفیتی داشته مالک، بره دورک بیکار بوده. ما برای عزیزانمون دورکت نماز نمی خواهیم طلب هدایت کنیم، تفاوت شدن باید اینجوری محاسبه کنه. یکی تو فامیل با جناقیه، بردر زن یه شوهر خواهر یه نگاه جاری هست چی بعدی بکنی به این چه کار داری میکنی؟ دست قوه غضبیه است فعالیت های ما یا دست قوه عقله؟ این خلاصه ای از این که معنای اصطلاحی محاسبه نفس چیه؟ که این 8 تا شد به نظرم اگه اشتباه نکرده باشم، 7 تا یا 8 تا اینجوری پیدا شد. یکی دو تای دیگه هم هست که بعد در جلسه بعد انشالله بسید. خدا انشالله همه ما در محاسبه و بعد پیگیری و بعد اصلاح نفس موفق بفرمد بشه. این برگه هایی که راجب مشاغل دوستان زحمت کشیدن از 93 نفر اینجا شغلشون رو که اون تون کاغذ که داده بودیم پر کردن. بازم دوستان دیگه ای اگر امکانش هست، یعنی امکانش که الان پخش میکنن اینا میدیم به رفقا، بعدم تو سایت احتمالا میذارن. نکته دوم این که رفقای دیگه ای که لیستشون تو این نیست، یعنی اسمشون و شغلشون رو ندادن، شغلشون رو بدن که این لیست اضافه بشه و اگر کاری هست هم رفقا به رفقای خودشون مراجعه کنن که توی یک سیستم فکری هستن و اگر سودی هم هست برای کسی که رفیق به اصطلاح کلی، حالا رفاقتی که ما داریم جلسه فضای دغدغه دینی انشالله هممون داریم، تو این فضا باشیم که بعدم انشالله تو این فضا کسایی که کار میکنن، کسایی که مراجعه میکنن مطمئن باید باشیم که اگر بیشترین مدارا را با مردم کردیم بیشترین سود را خودمون بردیم. تا فهمیدیم؟ اینو پخش میکنن و رفقا این داشته باشن نسبت به سایت هم بیزن. تو سایت کسایی هم که شغلشون رو ندادن شغلشون رو بنویسن که به این لیست اضافه بشه و کسی کار داشت بدون چه کارهایی تو مجموعه قابل انجام هست که بگیره انشاءالله. الحمدلله.